فرهنگ با شدن طرف هستی، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو، امیدوارم که شما نیز همراهیتون رو تا چکه پایانی از این برنامه دریغ نفرمایید. بنا به رسم معهود و سنت معهود در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم در قالب فرصت همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیرتی که شرف حضور دارن در استدیو یا آگاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشند، کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب بحث‌های گفتگو محور با رویکرد نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و مشکوک. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و رویکردی در خدمت شما عزیزان و چه مهمانان عالی مقامی در استودیو هستید، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30000 1035 شماره پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید. اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه‌های محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه نام برنامه روز و ساعت در همون برنامه کاربردی میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه نقب و نگاهی است بر حوزه توانمندی افزایش زبان فارسی و تأثیری که میتواند در قدرتمند سازی گنجینه زبان فارسی داشته باشه. با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. جناب دکتر علی شیوا، عضو محترم هیئت علمی گروه واژه‌گزینی فرنگستان زبان ادب فارسی، و جناب دکتر محمود ظریف، پژوهشگر ارشد فرنگستان زبان و ادب فارسی. جناب دکتر شیوا، شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمت شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو هستم.
یک جهان سپاسگزارم. خدمت طریق ماست. همچنین عرض درود و ادب و احترام من و جناب دکتر ظریف پذیرا باشی. شبتون به کام و به دل. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و عزیز برنامه خوب شما.
یک جهان سپاسگزارم. من مقدمه کوتاهی عرض می‌کنم. پرسش نخواستم پرسشی است مشترک. هر کدوم از عزیزان که تمایل داشتن فتح کلام بفرماین، روایت دوست عزیز رو هم در ادامه خواهیم شنید و بعد به شکل همدلانه بحث رو پیش خواهیم برد. در این مسئله تردیدی وجود نداره دوستان عزیز شنونده مهمانان عالی مقام که سبقه و سابقه زبان فارسی، آن چیزی که بعد ما تجلیمون رو در حوزه ادبیات میبینیم که مهمترین حمل کننده و حامل این زبان برای همه سامان ها از جمله کشور خودمان ایران هست، بگم سابقه بسیار بسیار درازنای تأثیر اون رو ما در ساحت ایران فرهنگی شاهد بودیم. حتی کشورهایی که بعد از جنگ ها و نبرد ها یا اختلافات و مناقشات سیاسی در نهایت از این جغرافیا رها شدند، کنده شدند و کشور مستقل خودشون رو هم داشتند، از این تأثیر پذیری و تأثیر پذیری در حقیقت بهره بردن. چه آنکه کشور هندوستان همسایه شرقی ما چیزی قریب 7 قرن زبان دیوانیش زبان فارسی بود، پاکستان همچنین، در بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته شمال ایران به همین شکل، و البته افغانستان و این بر عراق و سوریه و شام رو هم ما میتونیم، سوریه رو هم میتونیم بهش مثال بزنیم. فارغ از اون تمرکز کنیم بر جغرافیای سیاسی کشورمون، آنچه که دستاورد گشوده شدن پنجره های به نام تجددخواهی در سایه عدم فرهنگ ورود داشته های غربی از دوران مشروطه تا به امروز بود، که بیشترین تلاطم زبانی رو میتونیم بگیم از دوران مشروطه تا به امروز در این هزاره زبان و ادب فارسی ما شاهد بوده ایم. کمی دیگر نگاهمون رو به امروز و آن اکنون نزدیکتر بکنیم. فناوری ها، شبکه های مجازی، کلن اصلا فضای مجازی که فضای تجرید هست، باز هم تأثیر خودش رو این بار شاید بیشتر با نگاه آسیب شناسانه تا مقوم در حوزه کلام و زبان و ادب فارسی با خودش به همراه داشت. از انتقادهای خیلی ساده در همون سالهای نخست مثل محاوره نویسی، شکسته شدن کلام گرفته تا امروز که دیگه اصلا ادبیات و شکل نوشتن کلام هم دچار تغییر شده. تلخکامی و شوربختی زمانی رخ نمایی میکنه که ما در کتابهای مکتوبمون، حوزه ادبیات داستانی، حوزه ترجمه، حتی دیگر حوزه ها در قالب تألیف و ترجمه هم میبینیم که گاهی این رد و نقش و نظام کلامی رو ما شاهد هستیم. اینها رو گفتم که به دو مؤلفه که اتفاقا از زبان کارشناسان عالی مقامانی، چون همکاران شما بزرگواران در فرهنگستان زبان ادب فارسی در این برنامه در سلسله برنامه‌های قبلی شنیدیم، امید بخش هست. نخست به همون درازنای تاریخی ایران حمله‌های مختلف اشاره می‌کنن، حمله اعراب، حمله مغول، اسکندر و و و باز در همه این سختی ها و تلخی ها و ورود فرهنگ های بیگانه، زبان فارسی به قدرت خودش و به قوام تونسته به خاطر همون پیشینه عمیق به مسیر خودش تا به امروز ادامه بدهد. دوستان دیگری هم به این مسئله اشاره می کنند در کنار مؤلفه مرگ زبان مادری که سرعت بسیار بسیار بالایی در جهان از جمله زبان های مادری در کشور ما گرفته، اما زبان فارسی چنان دارای عمق و چنان دارای ژرفنا هست که می تواند به حیات خودش ادامه بدهد، حتی در حوزه خلق واژه های جدید افسوده شدن به این که خب پویایی زبان رو با خودش به همراه داره. همه اینا رو عنوان کردم تا به این پرسش مشترک برسم. اگر اطاله کلام اضافه گویی بوده، پیشاپیش و پساپس قبل از که دل پریش بشن دوستان عذرخواهی میکنم. اما پرسش مشترکم که نمیدونم کدوم یکی از نازنینان فتح باب میفرمایند، قبل از که به بخش دوم تیتر برنامه استوار بشه، به بخش نخست استواره. اگر امروز بخوایم درباره توانمند سازی زبان فارسی صحبت کنیم، به چه مؤلفه هایی داریم ارجاع و اشارت میکنیم؟ چه شاخصه هایی امروز به ما میگوید زبان امروز فارسی هنوز زبانی توانا، چه برای ادامه دهندگی مسیح، چه زایش و خلق جدید هست؟ کدومی که از عزیزان آغاز میکنه؟ در خدمتم جناب دکتر ظریف ام، بفهمید.
بله، عرض کنم خدمت شما که همونجور که فرمودین زبانهای دنیا به خاطر در واقع همگرایی که بین اقوام مختلف وجود داره،
بله،
و این که این اقوام مختلف با زبانهای مختلف میخوان با همدیگه ارتباط برقرار کنن نسبت به زبانهای گذشته. مثلا شما میدیدی که یک قومی در یک جایی، در یک دلت کوهی، در یک جایی، یک روستایی زندگی میکنه و ارتباط آنچنانی با روستاهای مجاور یا بخشهای مجاور نداره. درسته. و طبیعتاً زبانش حفظ میشد. ولی امروز روز دیگه اینطور نیست شرایط زندگی برای مردم و همه باید با همدیگه در ارتباط باشن. حتی اگر کسی نخواد با دیگران در ارتباط باشه، دیگران میخوان با اون در ارتباط باشن.
کاملا.
و به این ترتیب ما میبینیم که زبانهایی که قدرت چندانی ندارن، این قدرت منظور از لحاظ ادبی هست، از لحاظ تعداد گویشور هست، از لحاظ همونطور که فرمودین توانمندی واژه‌سازی هست، تولید ادبیات هست، خب این زبانها تحت در واقع تأثیر زبانهای بزرگتر قرار میگیرن و قدرت خودشون رو از دست میدن. این یک فرایند طبیعی است، در همه جای دنیا داره اتفاق میفته و در ایران هم ما میبینیم که کم و بیش بعضی از در واقع گویش ها یا لهجه هایی که در ایران وجود داشتن، حتی زبان هایی که در ایران وجود داشتن، الان به مرور دارن از بین میرن و این فرایند تلخ و ناخوشایندیه که ما باید تا جایی که میتونیم سعی کنیم که جلوش رو بگیریم. حداقل اگر هم قرار زبانی به هر دلیلی از بین بره، قبل از این که اون زبان کلن از بین بره، ما تمام داده های اون زبان رو، تمام اطلاعات اون زبان رو حفظ کنیم و برای در واقع گنجینه بزرگ زبان های ایرانی، ما وقتی میگیم زبان های ایرانی، منظور اون زبان های در ایران و زبان هایی که از خانواده زبان های ایران هستن.
درسته.
مد نظرم، یعنی مثلا اگر شما فرض کنید که گویش مثلا عربی خوزی رو، خوزستانی رو شما در نظر بگیرید، ما باید اونها رو هم حفظ کنیم برای اینکه اونها هم به نوعی در زبان ما، ما الان من اگر بخوام برای شما مثال بزنم، مثلا یک شالی هست اقال در عربی بهش میگن و یک در واقع یک ما میگیم، ما تو فارسی بهش میگیم چفیه. خب این چفیه در واقع کلمه عربی درستش کوفیه است.
درسته.
من آقای دکتر شیوا شاید اینجا اگر من اشتباه کردم میتونن بنده رو اصلاح بفرمایید. در واقع ما در عربی فصیح کلمه کوفیه داریم، ولی در عربی خوزستان و عربی اگر اشتباه نکنم عراق، به این در واقع بخش از لباس میگن چفیه که وارد زبان فارسی شده.
بله.
و ما برای زبان فارسی به اون احتیاج داریم، نه برای زبان عربی. یعنی این که من عرض میکنم، یعنی ما تمام زبانهایی که در دل ایران هستن رو به نوعی موظفیم حفظ کنیم و به نوعی موظفیم که در بزرگداشت اونها تلاش کنیم. اما زبان فارسی چرا از این جنبه یک کمی اهمیتش بیشتره؟ به خاطر اینی که زبان فارسی در واقع زبان یک قوم خاص نیست، زبان میانجیه بین تمام فرهنگ ها و تمام اقوامیه که در این حوزه فرهنگی ایران بزرگ است.
بله.
ما وقتی میگیم ایران یا ایران بزرگ، حوزه فرهنگی ایران، منظورمون آن چیزی که الان در درون مرزهای ایران میگنجد نیست. ما الان آذربایجان رو هم در دل ایران فرهنگی، این در واقع حوزه فرهنگی ایران می‌بینیم، بخش‌هایی از ترکیه، کردستان ایران، کردستان عراق، کردستان سوریه، کردستان ترکیه، خود کشورهای عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس، اینها در دل حوزه فرهنگی بزرگ ایران هستند و ما باید اینها رو در واقع، زبان فارسی زبانی بوده که اون نخ تسبیحی بوده که اینها رو به هم دیگه پیوند داده.
درود. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب دکتر شیوا، ما فرمایشات جناب دکتر ظریف رو شنیدیم، کماکان پرسش هم مشترک است مبنی بر شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی که از زاویه دید شما بازتاب می‌دهد این توانمندی زبان فارسی رو. در آن اکنون تمرکز من هستش این رو از این جهت می‌خوام که خدای نکرده من از این شاخه به شما شاخه نپرم، ریل‌گذاری مشترکی داشته باشیم، به همین سبب پرسش نخست مشترک است. امر بفرمایید قربان.
بسیار عالی، پرسش بسیار بجایی است و درباره توانایی و شاخصه های توانمندی زبان بله. فارسی امروزه پرسش شما مطرح شد. عرض شود که اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، باید بگم که توانایی زبان فارسی امروزه در گرو این هست که زبان فارسی زبان علم باقی بماند.
بله.
یا اگر کاستی های در این زمین هست برطرف بشه و بتونه زبان فارسی از عهده تعبیر و اصطلاح گزینی برای واژه های علمی در حوزه های تخصصی در هر زمینه بر بیاد. اگر چنین باشه و زبان فارسی زبان علم باقی بماند، می توانیم به ماندگاری دراز مدت اون کاملا امیدوار باشیم. زبان فارسی به پشتوانه آثار گرانسنگ ادبی خودش و حتی آثار علمی که بله، از گذشته‌های بله. دور تا امروز به میراث به ما رسیده این توانایی رو داره، اما تجلی این توانایی در روزگار پیشرفت برق‌آسای فناوری‌های نوین همچنان که عرض کردم وابسته به تعبیراتی است که این زبان بتونه برای علم روز بسازه و از این جهت وابسته و نیازمند به زبان دیگری نباشه. پس رمز این ماندگاری دراز مدت یا بگیم ابدی زبان فارسی، زبان علم موندن این زبان هست.
و تضمینی برای این قضیه هست با توجه به همین سرعت فناوری‌هایی که فرمودید و خب می‌دانیم که تغییر زبان علم حداقل در جهان الان صورت گرفته.
بله، در حقیقت زبان علم اگر بخواد زبان فارسی زبان علم باقی بمونه نیاز به برنامه ریزی زبانی داره.
بله.
و این برنامه ریزی زبانی میتونه جلوگاهش در نهادهای مانند فرهنگستان زبان ادب فارسی باشه که چگونه ما میتونیم همپای دانشهای روز در حد وسع و توان خودمون و حتی فراتر از اون واژه سازی بکنیم، واژه گزینی کنیم و در حوزه‌های تخصصی بتونیم علم روز رو به زبان خودمون به فرزندانمون بیاموزیم.
درود، متوجه شدم. بسیار عالی. خب من سعی می‌کنم با رویکرد برنامه‌ریزی زبان در فصل دیگر با شما جناب دکتر شیوا همراه باشم، اما از فصل نخست فرمای شما جناب دکتر ظریف من می‌خوام این واژه رو در ساحت پرسش مطرح بکنم، چون احساس میکنم اگه خودم رو در مقام شنونده قرار بدم عزیزانی که فصل نخست فرمان شما شنیدن ممکن است این جزء پرسش های اونها باشه. اصلا تولد یک واژه و تولد یک زبان به چه شکل صورت میگیره؟
بله، عرض کنم خدمت شما که نیاز ببینید، ما وقتی که من یک کمی باید بحث رو زبان شناسیش کنم،
یعنی فقط تا حد ممکن بله، عمومی صحبت بکنیم.
بله، ببینید ما وقتی که فکر میکنیم در ذهن ما چه میگذرد؟
بله،
یک چیزی رو ما در جهان خارج میبینیم، اگر برای اون چیز یک اسمی، یک کلمه، یک نشانه ای داشته باشیم خب اون رو به کار میبریم.
درست.
اما اگر نداشته باشیم برای اشاره به اون چیز باید یا از همین کلمه یه چیز استفاده کنیم یا باید برای یک اسم خاص درست کنیم.
بله،
درسته. به این دلیل هست که ما هر شیئی رو که میبینیم باید براش یک نامی داشته باشیم. حالا این در جهان ملموسه، یعنی در جهانی که شما سنگ و کاغذ و چوب و اینها رو میبینید.
درسته.
در حوزه اندیشه مسئله کمی از این فراتر میره، یعنی ما در ذهن ما، در زبان شناسی یک مفهومی هست بهش میگن، به انگلیسی میگن منتالیز، مرحوم دکتر حق‌شناس به این میگه زبان اندیشگانی.
بله.
شما در ذهن خودتون، یعنی هر فردی که به هر زبانی فکر میکنه، قبل از این که کلمه داشته باشه، قبل از این که اون مفهوم براش نشانه ای وجود داشته باشه، یک چیزی، یک جرقه ای در ذهنش وجود داره.
بله.
زبان اندیشه است. این در واقع آن چیزی که به زبان اندیشه به طرح میشه لزوما ما به ازای بیرونی ممکنه
نداشته باشه. درسته.
به همین دلیل هم هست که کسانی که نوآوری میکنن، حالا نوآوری در هر حوزه‌ای میتونه باشه، نوآوری در حوزه فنی میتونه باشه، در حوزه شعر و ادبیات میتونه باشه.
بله.
ما میبینیم که بسیاری از شعرای ما کلمه هایی ساختن که تا قبل از اونها اون کلمه وجود نداشته و یک
درست.
مفهومی رو ازش برآورد، در واقع به دست میدادن به شنونده که اون مفهوم برای شنونده آشنا نبوده و تازه بوده. پس ما وقتی که نیاز داریم به ذهنمون مراجعه میکنیم، در ذهن ما یک چیزی، در واقع یک چیزی، یک جرقه ای زده میشه و اون جرقه برای ما باید با یک کلمه به گوش شنونده برسه. این طور هست که ما کلمه نو رو میسازیم. من یه مثال برای شما بزنم. در زبان انگلیسی یک در حوزه دریانوردی و در حوزه اقیانوس شناسی
بله.
یک کلمه هست به اسم گایوت.
بله.
که این در زبان فارسی هیچ ما به ازایی
نداشت.
فرهنگستان بله براش درست کرد و در واقع این یک کوه دریایی هست، یک کوه دریایی زیر دریا، از سطح دریایی کوه درست میشه، حالا در اثر چیزهای مختلف، ممکنه فعالیت اقیانوسی باشه، هر چیز باشه. به مرور زمان این نوک کوه سابیده میشه و ما یک شکل مخروط ناقص، یک شکل مخروط به دست میاد.
بله بله.
که این شبیه میشه به این کلاهی که در ترکیه و سوریه قدیم ما میدیدیم، کلاهی که ترکیه بهش میگفتن فینه، درست؟ نمیدونم کلاهای قرمز زنگی بود یا زنگولهی بهش آویزون بود. این در زبان فارسی به اونها میگن فینه. خب ما توی فرهنگستان دیدیم که این چیزی که در زبان فارسی ما به ازای خارجی در واقع کلمه فارسی براش وجود نداره، شبیه به این کلاهه و این کلاه هم از طرفی در زبان فارسی و این کلمه دیگه به کار نمیرفت. ما احساس نیاز کردیم این کلمه‌ای که تا الان فقط برای اون نوع کلاه استفاده میشد توسع معنایی پیدا کرد، یعنی معناش از یک چیز شد دو چیز.
دو چیز، بله.
و اسم اون کوه رو ما گذاشتیم فینه و الان تا جایی که من خبر دارم در حوزه اقیانوس‌شناسی دریانوردی این کلمه کاملا جا افتاده و به کار میره. یعنی در واقع میشه گفتش که اساس هر نوآوری نیازه و تا وقتی که ما احساس نیاز نکنیم زبانمون نوآوری درش دیده نمیشه. به همین دلیل هم هست که ما همونطور که آقای دکتر شیوا فرمودن ما باید در حوزه علوم، در حوزه علوم متن، در همه حوزه‌های علمی ما باید احساس نیاز کنیم با تولید علم و چون احساس نیاز می‌کنیم برای ارتباط بهتر بین شنونده و گوینده کلمه فارسی درست کنیم. من یه مثال برای شما بزنم. همه ما توی دبیرستان خسوف و کسوف رو شنیده بودیم،
درسته؟
چطوری خسوف و کسوف رو حفظ می‌کردیم که کدوم کدومه؟ اینی که خه داره مال خورشید نیست، ما اینطوری حفظ کرده بودیم، درست؟
بله.
پس در واقع ما اینجا همه برای این که این مفهوم سخت رو درک کنیم احتیاج به یک نیاز به یک چیز جدید داشتیم و اومدیم و خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی رو براش ساختیم. یعنی احساس نیاز ما رو وادار کرد به کلمه سازی و کلمه سازی چی شد؟ کلمه سازی اینطور شد که الان شما وقتی میگین خورشید گرفتگی شنونده دیگه احتیاج نداره فکر کنه چی کدوم بود، به راحتی میفهمه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی کدومه.
بسیار عالی. این نگاه علمی شما که بسیار بسیار شیرین و جذاب بود من رو یاد مجموعه انداخت که هر سال هم تیراژش داره بیشتر میشه، حتی دیگه در نمایشگاه کتاب سال گذشته 1402 خورشید جزو 10 کتاب پرفروش بود و اونم فرهنگ لغات زبان مخفی بود. داشتم فکر می‌کردم اون لغاته چجوری بر اساس این نیازه ساخته شده، در حالی که برای هر کدوم از این لغاتی که حالا امروز نوجوانان و جوانان دارن استفاده میکنن واژه‌های بسیار بسیار جذاب فارسی رو در حقیقت داریم. اما این شکل روایت خاص اون اقیانوس و کلاه بسیار برای من جذاب. یک رفت و برگشت درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی ما گرما گرمتر ادامه خواهد داشت.
گفتیم برید خطوط مقدم علم رو بشکنید، ازش عبور کنید، برید جلو، اکتفا نکنید به اینکه در قسمت‌های مؤخر قافله علمی جهان باقی بمونید، برید جلو. اون چیزی که من به عنوان یک آرزو چند سال قبل از این مطرح کردم و باید به این آرزو برسیم اون اینه که گفتم ما باید جوری برنامه ریزی کنیم، جوری حرکت کنیم که 50 سال بعد اگر کسی در دنیا خواست حرف علمی نو بشنوه مجبور باشه فارسی یاد بگیره، مجبور باشه فارسی یاد بگیره.
همراهان جان دلاگاه و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، بابت همدلیتون در این دقایق و ثانیه هایی که از وقت خودتون برای شنیدن این شبکه رادیویی خاصه برنامه گفتگوی فرهنگی اختصاص دادید بی نهایت از شما سپاسگزارم. در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی چگونگی افزایش توان زبان فارسی در ساحت توانمندسازی گنجینه واژگان رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب دکتر محمود ظریف پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان ادب فارسی، جناب دکتر علی شیوا عضو محترم هیئت علمی گروه واژگزینی فرهنگستان زبان ادب فارسی. اما آنچنان که وعده کرده بودم جناب دکتر شیوا، البته که در راستای فرمایشات نخست جناب دکتر ظریف اگر در تعریض یا تکمیل نکته ای از حتما بفرمایید، اما در اون سگانه ای که شما مطرح کردید برای مؤلفه های توانمندی زبان فارسی در آن اکنون و استمرار این قدرت انشاءالله امیدوارانه به برنامه ریزی زبانی هم اشاره کردید. اگه ممکن است کمی متمرکزتر در این حوزه چگونه میتوانیم برنامه ریزی زبانی داشته باشیم، چه تضمینی برای استمرار و ادامهش وجود داره، فراگیری اون اطلاع رسانی و در نهایت جریان سازیش ام بفهمید.
بسیار عالی. عرض شود که برنامه ریزی زبانی همچنان که از نامش پیداست، یعنی برنامه ریزی سنجیده، علمی و حساب شده برای حال و آینده زبان بر اساس داشته ها و نیازها.
بله،
برگردیم به زبان فارسی که موضوع سخن ما هست در اینجا، نه زبان به معنای عام. در زبان فارسی میدونیم که ما درسته که گاهی اوقات تولید کننده علم هستیم و خیلی اوقات بودیم، اما در حوزه علمی، در حوزه علوم جدید، بسیاری از اصطلاحات از زبانهای دیگر به ویژه از زبان انگلیسی وارد زبان فارسی میشن. و اگر زبان رو به حال خود رها بکنیم و دروازه های زبان گشوده باشه به روی واژه های بیگانه، به مرور واژه های بیگانه چنان در زبان رخنه می کنند که زبان رو از پویایی خودش باز می دارند و به وابستگی عادت می دن. اگر زبان رو به یک کارخانه مانند بکنیم، در حقیقت واژه سازی اون دستگاه های مولد و تولیدگر این کارخانه هستند.
بله.
و اگر این دستگاه های واژه ساز تولید نکنند و به کار واژه گزینی نپردازند، به مرور فرسوده و زنگ زده و از کار افتاده میشن. و این یعنی ناکارآمدی و زمینگیر شدن زبان که این کارخانه باشه. و وقتی کارخانه تولید نکنه، ناگزیر باید کالای دیگران و کالای بیگانه رو به سرزمین خودش راه بده. بنابراین واژه سازی یکی از مهمترین ارکان از دید بنده در حوزه برنامه ریزی زبان هست. یعنی واژه سازی کمک میکنه که شأن زبان حفظ بشه.
درسته.
در نظر اهل زبان، یعنی فرض بفرمایید که یک دانشجوی پزشکی اگر علم روز پزشکی رو با استفاده از اصطلاحات به فرض انگلیسی میآموزه، در کنارش و حتی پیشتر از اون بتونه با اصطلاحات و واژه‌های فارسی، یعنی زبان مادری یا زبان ملی خودش، این اصطلاحات رو بیاموزه، هم فرایند آموزش برایش آسان‌تر هست و همین که فکر کردن و تصمیم گرفتن و تولید علم کردن براش آسون میشه. اگر بگیم که ذهن و زبان دو روی یک سکه هستند، زبان نیرومند و زبان پویا ذهن توانا رو به دنبال خواهد داشت، اما زبان وابسته، زبان ناتوان، ذهن ناکارآمد و ناخلاق رو به دنبال میاره.
به تحقیق.
به همین دلیل وقتی که یک دانشجوی پزشکی یا در هر رشته تخصصی احساس بکنه که ما برای این مفهوم علمی واژه داریم، برای مفهوم علمی واژه داشتیم، داریم و میتوانیم بسازیم، این توانایی در قدرت تجزیه و تحلیل خودش در اون دانش هم تأثیر میگذاره. اما خب ما همچنان برای ارتباط با دیگران در جهان در حوزه علم به یک زبان میانجی نیاز داریم. امروز این زبان غالبا زبان انگلیسی است.
درست.
یعنی
درست.
دانشمندان جهان برای ارتباط با هم میتونن از این زبان میانجی در حال حاضر استفاده بکنند، اما این به این معنا نیست که تا ابد زبان انگلیسی زبان میانجی علمی باقی بمونه. هر وقت که قدرت علمی و اقتصادی اهل یک زبان افزایش پیدا بکنه، به تبع اون میتونن واژگان زبان خودشون رو هم در جهان گسترش بدن.
بله. من از همین مثال کارخانه شما برای اینکه عموم دوستان دریابند، هم عرایز من رو هم پاسخی که هر دو بزرگوار خواهند داد. جناب دکتر زریمان از همین مثال کارخانه استفاده میکنه. خب حالا خدا رو شکر کارخانه واژه سازی در زبان فارسی نیازمند این نیست که بره دستگاهاشو از خارج از کشور بیاره، این دستگاهاشو خودش داره، اما به هر حال حفظ این دستگاه‌ها، به روز نگه داشتنشون، سر پا نگه داشتنشون یک توانمندی میخواد. محصولی که دارن ارائه میکنن برای رقابت با همین هجوم زبان‌های بیگانه هم باز یک کیفیت دیگری میخواد. اگر مثلا به دوران نوجوانی خودم برگردم، مثلا اواخر دهه 60، واژه‌هایی که حالا نمیدانم واقعا اینا برساخت بود یا واقعا ساخته شده خود فرنگستان بود، بیشتر به یک شوخی شبیه بود، حالا مثلا از کش لقمه و نمیدونم از اینجور موارد، فقط برای اینکه یک مروری داشته باشیم. مثلا حالا معادل واژه پیتزا یا صدابر مثلا برای تلفن، حالا نمابر دیگه میدونم برساخت واژه خود فرنگستان هستش. اینها واقعا در مواجهه با واژه‌ای مثل پیتزا، با واژه‌ای مثل تلفن، اون کیفیت رو برای قدرت بلعیدن اون و خودشون رو به جای اونها نشوندن ندارن. این اون بخش محصولات کارخونه واژه سازی هستش. هنوز هم البته امروز برخی از این واژه‌ها داره صورت میگیره که واقعا